9:30 و همراه میشیم با دیگر برنامه زنده رادیو گفتگو در این نوبت کاری. میهمانان برنامه روزنه در استودیو پخش رادیو گفتگو حضور دارن تا این برنامه را در 25 دقیقه پیش رو تقدیم حضورتون کنند.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
با نام و یاد خدای مهربون سلام. یه سلام ویژه هم میدم به شما هواداران علم و دانش که با همراهی خودتون به ما انرژی میدید. یه سلام مخصوص هم میدیم به شمایی که امروز ما رو پیدا و انتخاب کردید. به روزنه خوش اومدید. در پنجم تیر ماه 1398 خورشیدی، 22 شوال 1440 قمری و 25 ژوئن 2019 میلادی، پل‌های ارتباطی ما یعنی سامانه پیامکی 301035 و دو شماره تلفن 2786-1035 و 2265-2285 منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای شما همراهان محترم فریخته است. به خصوص پیشنهادهای موضوعی متنوع و بروزتون. حدود 23 دقیقه پیش رو از این لحظه ما رو بشنوید. برنامه مجله محور و دانش بنیان روزنه همه روز از شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:30 صبح با بخش‌های متنوع علم و زندگی، تجربه جهانی، گفتگوی ویژه و چه خبر سعی می‌کنه به جدیدترین موضوعات علمی روز و میزان توسعه این علوم در ایران و جهان بپردازه، البته با کمک و همراهی و همفکری شما، وگرنه صد البته به تنهایی امکان نداره. از اینکه ما رو می‌شنوید خوشحالیم. خیلی سریع بریم پیامک ها و تلفون های شما رو بخونیم و بشنویم. سرکار خانم صبوری، شماره تلفون 0912 شماره آخر 2810، با سلام و صبح خیرشون به همون انرژی دادن و گفتن موضوعات طول هفتهتون تا امروز عالی بوده، به خصوص انرژی های تجدیدپذیر و علم بیوفیلیک. در این برنامه پربار فکر کنم پرداختن به کیهان و نجوم مخفول مونده، ممنون میشم در لیست موضوعی برنامه گنجانده بشه. به روی چشم، مطمئنم تهیه کننده برنامه همین الانم هم برنامه‌ریزی کردن این موضوع رو برای هفته یاتی.
نباشید میگم. دیروز شنونده برنامه‌تون بودم که با علم جدیدی آشنا شدم به اسم بیوفیلیک. خیلی برام جالب بود. پیشنهاد میکنم به موضوع آمایش سرزمین و توسعه پایدار هم بپردازید. با تشکر از همه عوامل ممنون. روزتون بخیر. خداحافظ.
شماره 0918 4 شماره آخر 4440 برامون نوشتن قدری هم سمت طب برید، مثلا طب سوزنی که از چیستی و مخاطرات و کاربرداشون برامون بگید. خانم یا آقای کرمی محترم، اتفاقا روزهای قبلم ازمون در این باره خواسته بودن، حتما به این موضوع پرداخته میشه.
صبح زیبای چهارشنبه‌تون بخیر. ارتقاء دانش باعث میشه که توی زندگی انتخاب خوبی داشته باشیم و شیوه زندگی خوبی رو برای خودمون تو زندگی پیاده بکنیم. برنامه شما دقیقاً به این روش صحه و منظور گذاشته. اگر هم امکانش هست در زمینه طب سوزنی کارشناس محترم اگر میشه صحبتی بفرمایم سپاسگزار میشم. متشکرم. خدا نگهدار.
شماره 0912 چهار شماره آخر 9480 سرکار خانم مژگان کلی از برنامه تعریف کردن و تشکر کردن از زحمات دوستان و برامون نوشتن علوم دریایی هم مثل خود دریا وسیعه، قدری هم به این علم گسترده بپردازید. حتما اتفاقا در این هوای گرم دل به دریا زدن میچسبه.
من شیفته علم نجوم هستم، میخواستم از جایگاه اخترزیست‌شناسی تو علم نجوم بدونم. دستتون درد نکنه با این برنامه عالیتون. متشکرم. نیما روی هسته.
آخرین پیامک امروز 0912 چهار شماره آخر 7015. ایشون هم سریع رفتن سراغ اصل مطلب، یعنی پیشنهاد موضوعی دادن، اونم از نوع سوزن درمانی. ای به چشم، ای کاش نامتونم برامون نوشته بودید. تلفن‌ها و پیامک‌های شما همفکران و مشاوران گرامی برنامه رو شنیدیم. ممنون از مشارکتتون. و اما نوبتی هم باشه، نوبت اعلام موضوع امروزه. بله، اونایی که پیشنهاد طب سوزنی رو دادن برنده شدن. موضوع امروزمون طب سوزنیه، اما قبل از اینکه بریم با هم شنونده بخش‌های مختلف برنامه باشیم، از جناب آقای بهرامیان عزیز بشنوید طرح پرسش دیروز و پاسخ صحیحشون. آقای بهرامیان در خدمتتون.
سلام، صبح شما بخیر جناب حدادی و همه شنوندگان عزیزمون. بله، ما دیروز از شما پرسیدیم که طراحی بیوفیلیک چه تأثیرات مثبتی بر زندگی اجتماعی ما خواهد داشت. پاسخ صحیح: سلامت جسمی و روحی، خلاقیت، توجه و یادگیری در کودکان و رضایت از محیط اطراف. خیلی سریع بهتون بگم که پاسخهای زیادی رو دریافت کردیم، اما با توجه به ترتیب زمانی ارسال پیامک ها، خانم یاسمن از تهران بزرگ 0936 پایان شماره 2398، سرکار خانم شهرزاد باز هم از تهران 912-6113 و شنونده عزیز و همیشگیمون 912-94-85 از تهران که متاسفانه باز هم نامشون رو برای ما قید نکردن. و اما پرسش امروز ما،
بله،
چه افرادی نمیتوانند از طب سوزنی استفاده کنند؟ لطفاً پاسخ رو به سامانه پیامکی ما 301035 ارسال کنید تا ابتدای برنامه فردا. ممنونم.
ممنونم آقای بهرامیان عزیز. بدون هیچ معطلی میریم بخش بعدی برنامه ده. علم و زندگی، سرکار خانم ایرانمنش.
علم و زندگی.
سرکار خانم ایرانمنش، سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. خیلی متشکرم که یک فرصت در اختیار من قرار دادید. به شنوندگان عزیزمون هم سلام میگم. اما بریم سراغ طب سوزنی. مهمترین شاخه طب سنتی چینی که قدمتی 5000 ساله داره طب سوزنی هستش. به باور چینی ها میشه ریشه هر بیماری رو از طریق اختلال به وجود اومده در الگوی انرژی حیاتی الکترومغناطیسی بدن پیدا کرد. یعنی اگر بدن ما در هماهنگی با انرژی درونی بدن ما باشه، همیشه سالم میمونه. برای اینکه حالا این اتفاق رخ بده، اونها اومدن سوزنهای خیلی خیلی نازکی رو طراحی کردن و صیقل دادن که با قرار دادن در نقاط حساس بدن به نام گذرگاه، باعث آزادسازی انرژی و تخلیه درد یا حالا درمان بشن. بریم سراغ خطرات طب سوزنی قبل از اینکه فوایدش رو بگم. خطرات کلی نداره و اگر توسط یک پزشک مجرب انجام بشه، کم خطرترین و کم عارضه‌ترین شیوه درمانی به حساب میاد. اما کسانی که دچار اختلال خونریزی هستن یا اینکه داروهای رقیق کننده خون مصرف میکنن، بهتر از این شیوه طب استفاده نکنن. و اگر سوزنها به خوبی استریل و ضد عفونی هم بشه که میشه گفت تقریبا هیچ عارضه‌ای برای فردی ندارن. اما بریم فواید طب سوزنی. از کاربردهای طب سوزنی میشه به بیماری‌هایی مثل سردردهایی که منشأ ناشناخته دارن اشاره کرد، یا درمان استرس و اضطراب، درمان پای بیقرار یا کمردردهای مزمن، نهاد. از طریق تب سوزنی میشه درمانش کرد. اثر تب سوزنی بر روی حالت تهوع به اندازه داروهای شیمیایی به ویژه در بانوان باردار که حالا حالتهایی رو در این دوران تجربه میکنن. تب سوزنی در درمان شانه درد مزمن هم خیلی خیلی مؤثره و برای آرتروزهایی مثل زانو اثر بخشی خیلی کمی داره، یعنی حالا در بین افراد مختلف متعدد بوده. تمام این نتایج بر اثر آزمایشات علمی به اثبات رسیده و فقط بر اساس گفته افراد نیست.
ممنونم، ممنون از اطلاعات خوبی که دادید. نکته مهمی که اشاره فرمودید این بودش که تمامی موارد باید تحت پزشک حاذق صورت بگیره. خیلی ممنون از اطلاعات خوبی که به ما دادید. ممنونم،
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظت.
گفتگو.
در بخش گفتگوی ویژه امروز خدمت جناب آقای دکتر امیر فیروز جایی، دکترای تخصصی طب سوزنی بالینی، استادیار محقق دانشگاه نانجینگ چین و عضو مؤسس انجمن علمی طب سوزنی ایران هستیم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندهاتون، در خدمتتون هستم.
ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. عرضم به خدمتتون طب سوزنی چیستی و تهدیدات و کارکردهای آن موضوع برنامه امروزه. با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه باید حتما نظر پزشک در این موضوع ما اول از همه جویایی بشیم، برنامه رو زمانبندی برنامه رو تغییر دادیم و اول گفتگو ویژه در خدمت شما هستیم. آقای دکتر ممنون میشم از نظرات شما در این موضوع بهره مند بشیم.
خواهش میکنم. من ابتدای اصلاحی میخواستم در رابطه با اسم و فامیلم بکنم. من امیر فیروز جایی هستم.
بله بله،
که اشتباه اصلاح بشه. اشهد به خدمت شما که طب سوزنی خب یکی از زیرشاخه های طب سنتی چینی و جزء زیرشاخه های طب مکمل تقسیم بندی میشه. خدمتون خب به چندین هزار سال پیش برمیگرده. برای سال هاست که شرق آسیا از این طب به عنوان درمان استفاده میکنن، ولی از حدود 40 تا 50 سال پیش و از اینکه تاییدهای علمی رو گرفت و مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفت، به مرور وارد کشورهای دیگه شد یا به اصطلاح کشورهای غربی شد و الان به عنوان یه طب مکمل در اکثر کشورهای دنیا یا قریب به اتفاق اونا به رسمیت شناخته شده. از حدود 4 تا 5 سال پیش هم توسط وزارت بهداشت ایران که متولی بحث سلامت هست مورد تایید قرار گرفته و با مجوز و در واقع تأسیس انجمن علمی طب سوزنی شروع به کار کرده. این یه تاریخچه کلی هست از طب سوزنی. نکته اصلی که حالا برای شنوندگان ممکنه مهم باشه اینه که طب سوزنی یکی از رشته های تخصصی پزشکی هست، یعنی لازمه اون اینه که فرد ابتدا پزشک باشه، دوران پزشکی خودش رو گذرانده باشه، حالا پزشک عمومی یا رشته های دیگه، و بعد از اون دوران تخصص طب سوزنی رو بگذرونه تا بتونه مجوز و اجازه فعالیت رو داشته باشه. بحث بعدی که خیلی بیماران با اون درگیر هستن اینه که حیطه اختیارات طب سوزنی چیه و روی چه بیماری هایی اثر داره. طب سوزنی توی یه سری از بیماری ها درمانگر هست و توی یه سری از بیماری ها به عنوان کمک کننده در کنار طب های دیگه مثل طب های در واقع به اصطلاح غربی قرار میگیره.
درسته.
اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم در بیماری های مختلف رو، بحث عمده‌ای که طب سوزنی اثر بسیار خوبی رو اون داره بحث درد هاست. حالا این درد ها خیلی مفصل هستن، میشه اونها رو از درد های مفاصل استخوان ها شامل درد های گردن، شانه، درد های کمر، درد های زانو، مچ پا و غیره تقسیم بندی کرد، تا درد های دیگری مثل انواع سردرد ها که کارشناس قبلیتون هم بهش اشاره کردن که میتونه حالا از میگرن ها باشه، شبه میگرن ها، سردرد های تنشنی یا سردرد هایی با منشأ های ناشناخته.
بله دکتر، سوال داشتم خدمتتون، کلامتون رو قطع میکنم. سوالی که اینجا مطرح میشه، چه کسایی میتونن از طب سوزنی بهره بگیرن؟
من خاصی برای انجام طب سوزنی وجود نداره، همه افراد میتونن این کار رو انجام بدن. البته در اطفال به علت تغییراتی که توی آناتومی بدن اونها وجود داره، فردی که طب سوزنی انجام میده حتما باید متخصص اطفال در طب سوزنی باشه که متاسفانه هنوز در ایران همچین تخصصی وجود نداره. ما بقیه افراد منعی برای انجام طب سوزنی ندارن، مگر اینکه بیماری زمینه یا مشکلی داشته باشن که پزشک تشخیص بده که طب سوزنی میتونه براشون ضرری داشته، ولی در کل عوارض خاصی رو طب سوزنی برای افراد نداره.
آقای دکتر ممنون میشم اگر بفرمایید تهدیدات طب سوزنی رو برامون آیا تهدیدی داره به طور کلی یا حالا میتونه تهدیدی مترتب بشه این برتب بسوزنی؟
در واقع عمده ترین تهدیدی رو که الان ما خود ما به عنوان متخصص بسوزنی نگران اون هستیم در ایران، دخالت افرادی هست که صلاحیت انجام این کار رو ندارن.
درست.
یعنی صرف پزشک بودن برای انجام بسوزنی کافی نیست، حتما باید متخصص بسوزنی باشن تا صلاحیت انجام این کار رو داشته باشن. این مهمترین نکته هست. نکته بعدی اینه که متاسفانه بعضی از مواقع تبلیغات اغوا کننده در مورد طب سوزنی وجود داره. طب سوزنی قرار نیست معجزه بکنه یا کار خارق العاده انجام بده. یکی از شاخه‌های علم پزشکی است و درمان رو با توجه به پاتولوژی و فیزیولوژی که براش تعریف شده انجام میده. بنابراین اگر این رو شنیده باشن که شیمی درمانیتون رو قطع کنین، درمان روتینیتون رو قطع کنین، طب سوزنی میتونه درمان کنه، این از نظر علمی درست نیست و میتونه آسیب بزنه بیماران. بنابراین توصیه من اینه که همه بیماران ابتدا پزشکشون رو با اطلاعات کامل در واقع انتخاب بکنن، و دوم اینه که پزشکی طب سوزنی قرار نیست که جایگزین بعضی از درمان ها باشه، مثل درمان در مورد بیماری های زمینه که خطرناکی مثل انواع سرطان ها و ام اس و غیره.
آیا دکتر یه سال دیگه داشتم خدمتتون، آیا انجمن علمی طب سوزنی ایران خدمات مشاوره ای هم میده که عزیزان و حالا بگیم شنوندگان برنامه و حالا عزیزانی که هر سوالی داشته باشن بتونن مستقیم از انجمن سوالاتشون رو بپرسن؟
سایت رسمی انجمن هست که میتونن به صورت آنلاین یا به صورت اینترنتی سوالاتشون رو بپرسن. همکاران من که متخصصای در واقع طب سوزنی هستن هم معمولا این کار رو انجام میدن، ولی در خصوص انتخاب پزشک، آیا این فرد صلاحیت انجام این کار رو داره یا نه، بله سایت نظام پزشکی به عنوان متولی اصلی وجود داره، میتونن افراد به سایت رسمی سازمان نظام پزشکی مراجعه کنن، در قسمت جستجوی پزشک تخصص طب سوزنی رو انتخاب کنن و در شهر مورد نظر پزشک مورد نظرشون رو انتخاب بکنن.
خیلی عالی، ممنونم از آقای دکتر فیروزجایی، دکترای تخصصی طب سوزنی بالینی، استادیار محقق در دانشگاه نانجینگ چین و عضو مؤسس انجمن علمی طب سوزنی ایران. خیلی ممنونم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، ممنون از شما.
روزتون بخیر.
تجربه جهان،
خب در بخش تجربه جهانی خدمت سرکار خانم حسن‌پور هستیم. سلام میکنم، چه خبر؟
سلام، روزتون بخیر. خوشحالم که امروز هم این فرصت نصیبم شده که در کنار همکاران خوبم از برنامه علمی روزنه با شما همراه باشم. تا اینجا تعریف و کاربردها و بایدهای طب سوزنی رو شنیدین، حالا جایگاه جهانیش رو می‌خوایم با هم دیگه مرور کنیم. می‌دونید که طب سوزنی یکی از روش‌های درمانی 3000 ساله از طب سنتی چینیه که به تدریج محبوبیت پیدا کرده. این طب اولین بار در قرن ششم از طریق مبلغان پزشکی به کره و بعد از به ژاپن گسترش یافت، سپس از فرانسه به اروپا راه یافت و پس از آن در قرن بیستم به ایالات متحده و کشورهای غربی هم گسترش یافت. البته آقای بهرامیان، میدونید که سوزن درمانی یه روش مستقل برای درمان بیماران نیست، بلکه در گروه های روش های تکمیلی پزشکیه که با دیگر راه های درمانی باید ترکیب بشه.
آقای دکتر هم به این موضوع اشاره کردن که باید حتما
بله، اما مدت هاست که طب سوزنی در چین، ایالات متحده، استرالیا و اروپا تصویب شده، اما در فنلاند بسیار کمتر ازش استفاده میشه. از سال 2004 در سوئیس به عنوان جایگزین رایج برای دارو تبدیل شده. از سال 2009 در انگلستان هم حدود 4 میلیون نفر تحت درمان طب سوزنی قرار میگیرن. در ژاپن برآورد شده 25% مردم در برخی از موارد از طب سوزنی استفاده میکنن. در اوایل سال 2000 ده بیشتر از 14 میلیون نفر از ایالات متحده به طور مرتب از طب سوزنی به عنوان بخشی از مراقبت‌های بهداشتی استفاده کردند. البته در انگلستان، ایالات متحده، استرالیا، ژاپن و کانادا و خیلی از کشورهای اروپایی دستگاه‌های نظارتی مختلفی برای امور طب سوزنی وجود داره و استانداردهایی هم برای این درمان تحت نظارت مقررات دولت تعیین میشه. مؤسسه ملی بهداشت ایالات متحده در سال 1997 ایمنی و کارایی طب سوزنی را برای درمان طیف وسیعی از بیماری‌ها ثبت کرده. انجمن طب سوزنی فرانسه هم برای پزشکا، فیزیوتراپیست‌ها و ماماهایی که می‌خوان دانش خودشون رو از طب سوزنی ارتقا بدن، سمینارهای تحقیقاتی و کنگره‌های سالانه برگزار می‌کنه. اما به توصیه سازمان بهداشت جهانی قبل از صدور مجوز برای یه متخصص طب سوزنی 200 ساعت آموزش تخصصی برای پزشکان لازمه، 2500 ساعت آموزش هم برای افرادی که سابقه پزشکی ندارن الزامیه.
پس کاملا باید تحت نظر قرار بگیره، همونطور که آقای دکتر هم بهش اشاره فرمودن.
بله، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون، سپاسگزارم از اطلاعات خوبی که در اختیار ما گذاشتید. آقای بهرامیان، من میشم پرسش امروز برنامه رو یک بار دیگه.
بله حتما، سریع و سیر. پرسش امروز ما از شما: چه افرادی نمیتوانن از طب سوزنی استفاده کنن؟ البته اون سوزن درمانی یکم یه حسی داره، ولی فکر میکنم طب سوزنی مناسب تر باشه. چه افرادی اجازه ندارن از طب سوزنی استفاده کنن؟ پاسخ خودتون رو به سامانه پیامکی ما 301035 تا ابتدای برنامه فردا ارسال کنید.
خیلی هم عالی. خب. ممنون از اطلاعات خوبی که به ما قرار دادید خانم حسن‌پور، و همچنین سوال برنامه رو که فرمودید.
آقای حدادی، ای کاش که ارتباط طب سوزنی و پلاسیبو که در پزشکی مطرح میشه از آقای دکتر میپرسیدیم، ولی وقتمون کمه.
بله، سریع میریم قسمت برنامه بعدی برنامه رو میشنویم. قسمت بازارچه، خدمت سرکار خانم مقصودی هستیم. چه خبر؟
چه خبر؟
سرکار خانم مقصودی، سلام، صبحتون بخیر.
من هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون، و در خدمتون هستم. مطلب امروزمون به این ترتیب هست که اخیراً محققان یکی از مکانیزم‌های مولکولی که اثرات تسکین دهنده درد در طب سوزنی رو القا می‌کنه کشف کردن. اونا دریافتن که سوزنای به کار رفته در طب سوزنی باعث میشه در سطح بافت تحت درمان ماده‌ای به نام آدنوزین آزاد بشه. این ماده مثل مسکن طبیعی عمل می‌کنه و اونا موفق شدن با افزایش دادن تجمع آدنوزین اثرات ضد درد طب سوزنی رو روی موش‌ها 3 برابر کنن. لازمه ذکر آدنوزین تا به امروز عنوان ماده‌ای که اثرات خوبی برای خواب ایجاد می‌کنه شناخته شده بود. و اما مطلب بعد این که کمیته استانداردسازی طب سوزنی چینی با حضور یه استاد ایرانی به عنوان نماینده مهر ماه سال گذشته در پکن برگزار شد. هدف از این نشست بررسی و تصویب استانداردسازی بین‌المللی بعضی از تکنیک‌های طب سوزنی و روش‌های مختلف تشخیصی و درمانی بود، و در اون مقاماتی از وزارت بهداشت چین، فدراسیون جهانی طب سوزنی و اساتید مطرح این رشته شرکت داشتند. و وزارت بهداشت چین از چند سال پیش با همکاری دانشگاه ها و فدراسیون جهانی طب سوزنی و طب چینی اقدام به استانداردسازی در واقع این بین‌المللی خدمات این رشته ها کرده و تلاش میکنه که برای این خدمات استاندارد ایزو دریافت بکنه. و مطلب بعد این که محققان کره جنوبی با ترکیب فناوری نانو و طب سوزنی روشی رو برای درمان سرطان ارائه کردن. تو این روش محققان از سوزن‌های نانو حفره‌ای استفاده کردن و با به کار بردن اون روی موش‌ها نشانه‌های وجود سرطان در اونها رو کاهش دادن، و این اولین بار در جهان هست که محققان از طب سوزنی که در اون فناوری نانو به کار رفته برای درمان سرطان استفاده می‌کنن. در خدمتتون هستم.
تشکر می‌کنم خانم مقصودی از اطلاعات خوبی که در اختیار ما گذاشتید. دو سه تا پیامک اومده، من خدمت دوستان بخونم. آقای طاهری از تهران تشکر کردن از برنامه و اشاره‌ای داشت به مشخصات لیزرهای کمتوان یا کمشدت که اثر ضد التهابی و ضد درد داره، و گفتن که اگر بشه در برنامه در مورد لیزر صحبت بکنیم. دو سه تا پیامک دیگه هم که اسمشون رو نگفتن من دارم میبینم که سوال داشتن در مورد مشخصات طب سوزنی که همونطور آقای دکتر فرمودن میتونن به صورت مستقیم با انجمن علمی طب سوزنی در ارتباط باشن و سوالات تخصصی خودشون رو از انجمن بپرسن. و البته من توی پیامک ها سوالاتی خیلی از دوستان میبینم موضوعات برنامه رو گفتن، اما تا الان پاسخی در مورد سوال امروز من ندیدم.
بگذشت.
خب امروز در بخش علم و زندگی مشخصاً در مورد قدمت طب سوزنی و اینکه طب سوزنی از کجا ایجاد شده شنیدیم. در بخش گفتگوی ویژه آقای دکتر به ما گفتن که هر کسی که میخواد از خدمات طب سوزنی بهره بگیره باید حتما خدمت متخصص بره و این طب سوزنی یک طب مکمل و در کنار سایر درمانها قرار داره. در بخش تجربه جهانی خانم مقصودی هم به ما گفتن که هم اکنون در خانم حسنپور من اصحایی میکنم، خانم حسنپور هم فرمودن که در تمام دنیا دستگاه نظارتی و مقررات سفت و سختی برای طب سوزنی و استفاده از اون و اینکه فرمودید حداقل به توصیه بهداشت جهانی باید 200 ساعت آموزش تخصصی و 2500 ساعت آموزش برای افراد غیر متخصص که میخوان توی طب سوزنی فعالیت بکنن بهره بگیرن. در بخش چه خبر هم خانم مقصودی از اتفاقات و اخباری که در این زمینه بود ما رو مطلع کردن. در برنامه فردا مروری خواهیم داشت به موضوعاتی که در طول هفته خدمت شما بزرگواران مطرح شد. ممنون از این که امروزتون رو به ما اختصاص دادید. روز بخیر، خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تقدیم حضورتون شد از ساعت 9:30 برنامه زنده روزنه. برای شنیدن مجدد برنامه روزنه یا دیگر برنامه های رادیو گفتگو دعوتتون میکنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. وقتی که این اپلیکیشن بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب شد به شبکه رادیویی گفتگو در میان شبکه‌های رادیویی مراجعه کنید، رادیو گفتگو رو جستجو کنید، جدول پخش برنامه‌ها رو بیابید. از ساعت 9:30 تا حوالی ساعت 10 صبح رادیو گفتگو برنامه روزانه رو دریافت کنید. پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق آسیب دیده از سیل. شما هموطن گرامی میتونید با اجرای کد دستوری *880*11 در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت کنید.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی برق مصرف می کند. 3 برابر میانگین جهانی